بله، اما زمانی که آقای سوزاده گفت فلاش بک ها در سیزوفرنی نامتعین هستن، خیلی کم هم فلاش بک ها در سیزوفرنی، چیز دیگه یعنی توهمات تصویری دیگه هست، اما در سیزوفرنی کاملا خاص هستن و تراما سپسیفیک هستن، یعنی دقیقا مربوطش هم به اون حادثه ای که و معمولا حادثه یگانه، تک حادثه. در به همین خاطر از تشخیص تا حدودی آسون هست، منتها چیزی که تشخیص سخت میکنه یا علت این که یعنی شما میتونید سوال مطرح کنید پس چرا بیماران پیتیسی راحت پنهان میمونن، چون این سوال باید حتما مطرح بشه که این چیزهایی که تو میگه خوابم نمیبره، چیزی کابوس دارم، همه اینها آیا فلشبک نیست؟ فیلم نیست مثلا؟ آره فلشبک، خب پس حادثه وجود داره، آره کدوم حادثه؟ باتش روزی مثلا، آیا فلاش بک های شما همش با آتش سوزی مریض میشه؟ مریض اگه گفت آره PTSD، اگه گفت نه یکیش با آتش سوزی بعد پیدایی، یکی به جنگ مریض میشه، یکی به نمیدونم به چیزهای دیگه مریض میشه، در صورت باید شما بگید در سطور دیگه ای به مثلا تفکیکش کنید، ببینید که این آیا همون کابوس های شبانش نیست که به عنوان فلاش بک در روز هم فکر میکنه موجود میاد، چون شب فلاش بک کابوس میبینه، روز کابوس های شب میشینه خودش مرور میکنه، و از همین خاطر شما میبینید که بحث این پیچیده هر همیشه بود، اینه که باید خیلی دقت کرد، خیلی دقت کرد که تشخیص درست باشه، منتها در این حال اینقدر هم مریض کننده نیست داستان، هرگاه که تشخیص درست باشه به زعم من و به تجربه محدود کلینیک خودم اون وقت درمان هم بسیار راحت‌تر میشه و عادت المان ها و فاکتور های دیگه برای هم باشه، از جمله پذیرش بیماری از طرف مریض، آمادگیش، انگیزش، همکاریش و رعایت تجربه دیدش میشه.
مثلا مشکل یکی از مشکلهای اصلی های دکتر خوده مثل همه بیماری های دیگه رفتاری این است که خود مریض چطوری به اون نقطه برسه که خودش قبول بکنه که بیماری داره و دنبال راه حل باید بگرده.
بله این بخش اساسی مسئله است، اگه اون اکسپتانس، اگه اون پذیرش وجود نداشته باشه، در اینکه خب مسئله که ته نشه حل هم نمیشه، شما برای اینکه بسید معادله رو حل کنید این معادله باید تو تابلو نوشته بشه تا شما بسید حلش کنید، اینکه ته باید بشه، اگه که مریض ته نکنه و نخواد که رو تذیره چی در اینکه طبیعتا در استراتژی درمانی همراه شما نخواهد اومد و شما هیچ یعنی امکان شما برای کمک مریض صفر تبلیغ پیدا میکنید.
در یه فرصتی باید روزتون خواهش کنید که در این رابطه که اطرافیان یک فردی که مشکوک به بیماری است، یعنی بعضی از این علائم رو مشاهده میکنن، چه نقشی دارن و میتوانن بازی کنن. این چیزی که در آمریکا بهش وقت یا اشتوار کنن به اسم intervention میگن، دخالت. در این زمینه باید برای شنوندگان ما صحبت کنیم، این رو فکر میکنم مسئله مهمی باشه.
در درصد مهمه و در بحث درمان تیتیس اتفاقا من میخواستم شروع پردازم، خوب شد گفتی، این منظوری که میپردازم این معنی که دادن اطلاعات به اطرافیان و مریض، اطلاعات کافی و بخصوص داشتن درک درست از مسئله چند تا سود داره. من فکر کنم در موارد دیگه اگر که نه این با این فوکوسی که شما الان گفتید با این تاکید، بلکه به احتمال زیاد در حاشیه من بهش اشاره کردم که این باید سیستماتیک این کار حتی انجام بشه، یعنی اینجوری است که حتی یه مورد یک بار نه در تمام بیماری های روی به ویژه در پیتیسی چون پیچیده است کمپلکسه، باید که حتما به اطرافیان و مریض توضیح داد، حتی اونها رو بهشون تدریس کرد، یعنی آموزش کافی اون نالج و اون ادویکیشن یعنی بهتر بگیم بهشون داد، به این معنا که شما این بیمار تدریس کنید، یک جلسه دو جلسه کل بیماری رو بلاز آکادمی توضیح بدید، همه همین که ما تو رادیو بحث می‌کنیم اینو توضیح بدید، فشرده دو جلسه سه جلسه هر چقدر و اینا یاد بگیرن. فواید زیادی داره، یکی این که اضطراب ها و ناراحتی های بی‌دلیلش از بین میره، به این معنا که این بیماری درمان پذیره و یک بیماری لاعلاج نیست، بنابراین شما با کم کردن فشار روحی خانواده البته که به مریض کمک کردید، چون فشار روحی که به خانواده هم منتقل بشه خب امکان اونها برای کمک مریض هم پایین میاد، یعنی کل بذائت خانواده تقلیل پیدا میکنه. این یکی. دوم این که با بالا رفتن فهم و توجه و درک اطرافیان از مریض، انگیزه اونها برای کمکش بیشتر میشه، نگاهشون به مریض تغییر میکنه، برخوردشون با مریض عوض میشه، یعنی برخوردی خواهد شد از سر تفاهم، میفهمن مریض رو، در نتیجه برخوردها تو هم با احترام خواهد شد، مریض دیگه سربار خانواده نیست بلکه جزی از خانواده است، آسیب دیده هر چی زودتر ترمیم بشه، کل خانواده هم ترمیم شده. بعد از شما میدونید یک با وجودی که خانواده یک مریض داره، ولی تفاوت بنیادی هست بین اون خانواده که شما تدریس کردید بهش و آموزش دادید و توی باغ به اصطلاح مریضی اومده با خانواده قبل از این موضوع، واقعیت اینه که آسیب‌های روحی کل خانواده رو آسیب می‌زنه، یعنی منتشر میشه به کل خانواده، هم منتشر میشه در این فرایند به اصطلاح پروژکسیون یا فرافکنی که بهش میگن، ترجمه باز خلاص فارسی خوب ترجمه نیست، به این معنا که اصلا منتقل میشه حالت روحی به افراد خانواده، و هم اینکه شما خب یک فرد فعال از خانواده، از دور خارج، از دور تولی در خانواده و در جامعه، همه اینها به همین خاطر قطعا باید که اطرافیان اطلاعات کافی منتقل بشه و دقیق که اینها بتونن هم در خودشون و تنظیم رابطه با مریض قدری انسانی تر بدون یک پا گذاشتن حقوق برخورد بشه، و هم این که خودشون در دغدغه های بیمورد، اضطراب و دلدوره ها و نگرانی از آینده که بیمورد هست، این هم منتفی بشه، خوب انرژی خانواده آزاد میشه.
بله
بله، عرض کنم که خب در خود روانشناسان با مثل PTSD مورد EMDR مورد خیلی مهمه که ما از این طریق به دهاز روحی مریض رو سعی کنیم که سبب کنیم بارشو با از بین بردن اون حالت تهدید آمیز بیماری، بار زیاد رو از دوش مریض بریم برد، یعنی پیام یا برد نهایی این نفرات که عبارت از حرکت سریع چشم ها به حالی که پانگیری بین دو نقطه و در این حال بیاد آوردن حادثه، برد نهاییش اینه که حادثه رو از اون حالت تهدید آورش بید حادثه معمولی تبدیلش میکنیم. خب ما در طول روز خاطره های زیاد رو بازخوانی میکنیم و بازتولید میکنیم و برمیگردیم به گذشته، ما اسوسییشن های فراوانی انجام میدیم، تداعی معانی های فراوانی، تقریبا مرتبا ما در حال تداعی معانی هستیم، یعنی شما وقتی به یک اخبار گوش میدید یه دفعه مثلا پرتاب میشید به ایران، به لحاظ از کنم که خاطره و زمانه، یه رمان میخونید میتونید به دوران کودکی برگردید، همه ولی هیچ کدوم از اینها ما رو به لحاظ روحی سنگین نمی کنن و آسیب نمی رسن. چرا؟ چون که تهدید آورده، حالا البته که بعضی خاطره میتونه خاطره های ناخوشایندی باشه، ولی تهدید آور به ویژه تهدید مرگ اجازه نمیده، مگر اینکه از نوع ترامای PTSD باشه. بنابراین اما چون در فلاش بک ها مریض مرتبا بار بهش داده میشه، مرتبا این زیر فشار قرار میگیره به خاطر اینکه حادثه اولا سنگین و بعد تهدید آور، خب مریض مرتبا در حال یک نوع آنتولی سال این تجزیه میشه، خود خودی و از بین میره، انگار که موریان رو میدن نشد. اینه که شما با عادی کردن اون حادثه، با تقریرش و به اصطلاح تحلیلش به یک حادثه بسیار مثلا معمولی کوچیک بی مقدار ناشید، بار اساسی از اون مریض بر میدارید، اما هدف نهاییتون چیه؟ از حالت تهدید در آوردن حادثه، یعنی این حادثه رو از حالت خطرناکیش در میارید و مریض برمانی که مانه ازش عبور میکنه. این کلش در اصل فرآیند روحی و روانشناسان هست، و به همین خاطر کل متد EMDR به اصطلاح یک متد روانشناسان هست، در حالی که دارو خب در درمان داروی که در واقع متد روان پزشکی هست، شما دارو میدید تا خب اضطراب ها، اضطراب های ناشی از کل بیماری، بیخوابی ها، اختلالات اشتها، حتی اختلاف هورمونی، بسیاری کمبود هایی که در اثر سوء تغذیه و همه این کار که به وجود اومده، شما اینها رو درمان که خود افسردگی ناشی از PTSD یا افسردگی همزمان با PTSD رو حتما باید دارو داد برخورد کرد. و از کنم که حالا مرمه این برخورد روانشناسانه، برخورد دارویی با من دوستان متود رو که چیز کنیم، اون وقتی میمونه سرمایه گذاری هایی که شما به لحاظ سوسیال یا اجتماعی میکنید که همان آموزش به خانواده هست، صحبت با صاحب کار هست اگر که سابقه در کار باشه، یا صحبت با مدرسه و دانشگاه و اگر که فرد اونجا نرگی باشه، وقتی دیدیم که در جامعه مریض کجا کار میکنه یا کجا فعال هست، شما در اون محیط هم میباید حتما برخورد بکنید که سازوکار مریض آماده باشه برای ورود به اونجا. یعنی یه سری در استراتژی درمانی، یک سری سرمایه گذاری روی خود فرد میکنید، یک سری سرمایه گذاری روی خانواده میباید بکنید، یک سری سرمایه گذاری های شما یا اقدامات شما متوجه محیط بیرونه یعنی جامعه هست در دستورانی خیلی کلی. و به همین خاطر متوجه میشید که اینجا منظور میکنید که برنامه درمانی برنامه دراز مدته. در درمان بیماری های روحی صحبت هفت و ماه معمولا صحبت سال است و بیشتر از اون. اگر که بخواید مسئله از پایه باش برخورد بشه، اینه که مثلا تعجیل و شتاب دیده اینها اینجا دیگه مفهوم پیدا نمی کنه. اینجا فرض بفرمایید که مشکل شکستن استخون نیست که شما عکس بگیرید بعد گچ میگیرید و بعد 4 هفته مجددا عکس برداری میکنید، مسئله درسته. خب مریض وارد توان بخشی میشه و ادامه پیدا کنه. بلکه اینجا صحبت آسیب خوردن به اون نرم افزار هاست، اون کیفیت های بسیار بسیار درونی که عرض کردم در مقابل همین برنامه در بحث درمان بیجه که روانپزشک و روانشناس الزاماً بهشون دسترسی ندارن، به دنیای درونی مریض که همان افکارش و احساساتش هست.
اگر شما تشخیص دوباره یه سوال کلی بدید، تشخیص اشتباه موجب میتواند موجب تشدید بیماری بشه؟
بله میتونه به دو دلیل. یکی این که شما مریض خودش همینجوری داره یک کوله پشتی رو از فشار و از اضطراب و از همین حمل میکنه، مثلا 50 کیلو وزنش این کلاه‌پشتی. شما زمین که اون این کلاه‌پشتی رو من خیلی ساده میکنم مثلا رو داره حمل میکنه، میخواید حالا یه وزن دیگه هم رو شونه‌هاش بذارید تا به خاطر درمان غلط. چرا که حواستون باشه فرایند درمان فرایند بسیار سختی است برای مریض. خیلی از مریض ها میدلیل است در اصل درمان حتی درمان درست بدتر میشن، تشدید میشه مریضی. چون واقعیت اینه که برای پذیرش درمان، چه درمان دارویی چه درمان روانشناسی و رفتارگرایانه، یه مقدار انرژی لازمه. یعنی حضور ذهن مریض، انگیزه مریض، همه اینها انرژی گیره، یعنی فرایندهای انرژی طلبه. به همین خاطر درمان غلط انرژی زیادی از مریض میگیره که در واقع اون انرژی کوچیکی است که در دستش مونده به عنوان رزرو، به عنوان انبار، اونم تخلیه میکنه شما. در نتیجه مریض حسابی زمین میزنید هرگاه که بیراهه برید در استراتژی درمانی و میتونه در بدترین حالت به خودکشی هم منجر بشه. یعنی دیگه یک چیزی که و حالتی که هیچ چیز دوست نداره طبیعتا، خب دیگه تمام همه چیز به زیاد خودش تبدیل شده و در واقع تاکتیک استراتژی رو زیر گرفته. اینه که باید خیلی دقت کردن تشخیص، خیلی دقت کردن. به همین خاطر هیچ وقت نباید عجله داشت برای تشخیص. مثلا شما در جلسه اول که مریض میریم، ولی اوکی بعضی از سیمتوم ها داد میزنه خیلی خیلی خاصه، خیلی واضحه، خیلی اوریانه، مبادا که در دام تشخیص بریم. چون این اصطلاحی هست در روان پزشکی، از در کل پزشکی دنیا پزشکی میگن که پزشک هرگز نباید در دام تشخیص بیفته، چون تشخیص بعضی وقت میتونه خیلی ساده به نظر بیاد و اون وقت یه جای کارش کار داره. اگه شما یه تشخیص بیماری رو خیلی راحت بدید، باید یه تعدیلی بکنید که یه جایی کاری اشکال داره. این معنی که مثلا مریض سیمتوم ها رو شاید عوضی داره میگرد، چون یکی از اشکال بیماری PCCD هاشون هست. یعنی مریض بعض موقع مثل دو شخصیتی است، ملتی پرسنالیتی، مثلا انگار این آدم این ویروس بوده. بعض حتی ماجرایی که تعریف میده ناشی از توهماتش مثلا براش وجود اومده، تو مریض حالش خوب نیست. اینم یک واقعیت اینه که باید مریض اجازه داد و مریض باید از شرایط متفاوتی دید، چندین مرتبه دید و حتی امکان وقتهایی که مریض دید یک جام نباشه. مثلا اگه یه بار مریض شما صبح میبینید، وقت بعدی حتی بعد از ظهر عصر ببینیدش تا بتونید حالت مختلف رویش رو ضمناً در طول یه روز مشاهده کنید. و این از اون تکنیکا و پیچیدگی کلینیکی است که در واقع مهارت درمانگر رو نشون میده. که شما سعی کنید این کتاب اصل چهار تا وقتی که می‌ذارید به خودتون این مجال رو میدید که تشخیص بدید، اینو تخصیص رو در طول یک روز که وقتی رو همش بذارید بتونه کل یک روز مریض رو تصویر کنه. در اینکه شما حالتهای مریض رو هم زمنان دیدید، چون بعضی از مریضا صبح حالشون خیلی خوبه عصر بد میشه،
اینکه
شما باید در زمنان در همه این اوقات هم مریض رو ملاقات کنید. اینه که عرض میکنم چیز میخواست صبر و حوصله و دقت زیاد میخواید، علاقه بسیار زیادی الزامی که از طرف دو پزشک از طرف روانشناس که بتونه تشخیص درست بده. اما واقعیت هم اینه که نتیجه میده، یعنی وقتی که تشخیص درست بود من خودش میبینه درزن اون چیزی که من رنج میبرم و باید حتما شما عرض کرد الان من داشته باید حتما شما با من توافق داشته باشید سر مسئله مرکزی، آیا من درست فهمیدم اینه و بعد چیز کنید. بازم وقت بالا پایین که اینه که فعلا اگه تشخیص خلاص باشه که یه اصلا
سوال از نزدیکان و وابستگان مریض هم میتونه به تشخیص بهتر کمک کنه؟
در درصد اصلا جزی از اون پروسه اون هیستوریای مریض که شما یا اون باکگراند به اصطلاح که میگیری هر وقت من اجازه بده بعضی موقع خب مریض ممکنه نخواد، ولی با اجازه مریض شما وقتی میتونید که سوال کنید از اطرافیان. مثلا مریض میگه که من کابوس میبینم، خودش نمیفهمه به احتمال زیاد وقتی که خوابید حالا چی میگه. خب در حالی که همسرش یا شوهرش یا اطرافیانی که در اونجا تو خونه هستن حتی میتونن بگن که این در این حال که کابوس میبینه بلند میشه راه میره، مثلا اینقدر کابوس ها براش پیدا میشن که بلند میشه راه میره، یا فرآیندهای دیگرش مثلا عصبانیتهاش، یعنی که نه تمرکز حواسش به طور کامل از بین رفته، حافظش رو از دست داده، خیلی چیزای دیگه. مریض ممکنه حتی اینها رو ندونه خودش و ندینه یا طبیعی فرض کنه، چون مریض هنوز هم کم دیدن کابوکسینال اون حادثه رو فرض میبره، ذهن به شدت درگیره و اشغاله و در اینجا نمیتونه تصویر روشنی بده. به همین خاطر حتما شما باید از اطرافیان این سوال رو بکنید که برای تکمیل کردن اون شرحال اولیه که خیلی خیلی مهمه، چون پای کار رو اون میذاره. شما خب بعد تجربه کلینیکی خودتون، چون شما مریض های دیگه دید، خب بعضی سیمتوم ها جهان شموله عمومیت داره، خب دیگه بلا فاصله ایشون مقایسه کسی بفرمایید. ما در دیده
نه من بله من شما یه جمله فرمودین که بسیار برای من جالب بود، اگر خیلی ساده به تشخیص رسیدیم حتما اشکالی وجود دارد. از اونجایی که این بحثای این گونه که یک مجموعه آگاهی عمومی نسبتاً حد اقلی اگر درست بتونم بیان کنم تهر میکنه، این تمایل و انگیزه رو در ما انسان‌ها تقویت میکنه که خدای نکرده تقویت میکنه که فکر کنیم میدونیم همه چی رو. من این جمله‌ای که شما فرمودین برام بسیار جالب بود. میدونم که جناب عالی برای همکاران خودتون و خودتون نمی فهمیدیم، ولی این است که اگر خیلی ساده به تشخیص رسیدیم حتما اشکال وجود دارد، باید در شک کنیم. بنابراین اینو میخواستم بزرگش کنم، مطرح کنم، اولاً بگم که در همه زمینه ها چقدر درس خوبی است برای ما، در ضمن یادآوری هم به خودمون که فکر نکنیم که یه مجموعه اطلاعاتی در مورد بیماری گرفتیم میتونیم تشخیص بدیم بیماری.
بله کاملا درسته، بسیار خوب شد گفتیم. ما در بخصوص بحث اختلال شخصی هم من فکرم تذکر دادم که مبادا با این اطلاعات یه وقتی کسی در صدد تشخیص خودش بر بیاد، بخصوص که اگه دانش تخصصی نداشته باشه، یعنی به هیچ وجه به هیچ عنوان نمیشه تشخیص داد به هیچ عنوان، یعنی حتی اگه شما کتاب DSM 4 رو باز کنید اما روانپزشک نباشید در آشناس نباشید و بعد بخواید که از رو اون مورد ما رو چک کنید بازم نمیتونید شما تشخیص بدید، چون اصلا بحث تشخیص ولو در بیماری روحی روانی اصلا مختص و محدود فرایندهای روحی نمیشه. یعنی مثلا فلاش بک ها خیلی راحت میشه ناشی از برای اینکه فقط پنجره باز کنم و سختی مسئله رو عرض کنم، فلاش بک ها میتونه خیلی راحت ناشی از یه تومور مغزی باشه که به دستگاه لیمبیک ما یا به تالاموس یا به اون استراکچرهای مهم در تنظیم دستبندی و جهت دادن به اطلاعاتی که وارد مغز میشه درگیر هستن باعث میشه که ما فلش بک ببینیم. یعنی خیلی راحت. خیلی بعدی دلیل که خیلی از منتر سیکوز مثلا منتر سیکوز در ابتدا اولا جزء تشخیص مالی سیکوز این بعد وارد خواست که عکس بذاری مغزی داری شنها بدید لن ولی خیلی هستن که تو مولای مغزی دارم به من مرزی سیکوز فلن ماها تنه درمان قرار میگم متاسفانه خوب سرطانه مریض میرسه بمیره از سرطانش در حالی که اسکیزوفرنی که غلط بود اصلا نداشته رو کسی موفق نشه درمان کنه زمین که متاسفانه من پرشی هم میکنم اسکیزوفرنی قاضی درمانی ولی کلا این اینه که پیچیده میکنه یعنی به این راحتی اصلا نیست یعنی شما باید حتما پزشکی جسمی یعنی پزشک عمومی خب البته مینیمم هست در اینکه بعد تخصص روانپزشکی باشه ولی شما باید ضمناً قسمت‌های ارگانیک یعنی جسمی رو هم در نظر بگیری به همین خاطر به هیچ وجه کسی نمیتونه تشخیص بذاره اگر که تخصصش نباشه چون یک عالمه آلترناتیو هست شما باید همه رو در تشخیص اضطرابی کنار بذارید که من در تشخیص اضطرابی PTSD وارد بحث چیز نشم جسمی اینا به خاطر اینکه بحث تدریس از دانشگاه پزشکی رو ندارم اینجا و الا اگه بخوام واردش بشم خیلی بحث مفصل میشه من خیلی سختی بحثا رو در رابطه مطرح میکنم به خاطر اینکه برای شنوندگان ملال آقا رو خسته کنن و فنی نشه ولی در عمل و در بحث تئوری که به معنای آکادمیک خیلی سنگین‌تر از این حرفاست و دیگه حدی خود ما که حرفه ایش هم روز کار میکنیم چپ و راست این یالونسان از دست میدیم در واقع تشخیص ها رو از دست میدیم و با همه این دقیقی ساعت هم میکنیم چون این نشون به مسئله خیلی پیچیده است بدون معنا مثلا فرض بفرمایید که فرد یه تومور مغزی داره و میاد پیش شما اگه این فرد حتما علائم نورولوژیک و عصبی رو معنی فیزیک قضیه اگه اینو به شما نگه مثلا نگه که مثلا میگه من چشمم دوگانه میبینه بچار دیپلوپیا هستم یا فرض بفرمایید که حال تهوع دارم حال سردرده میگیره میدم میگیره نم نیست این علائم اینجوری این نگه شما هم سوال نکنید اصلا که توجهی نداره مثلا تومور مغزی یعنی حتی یه روانپزشک میتونه به راحتی اشتباه بکنه اینه که خیلی باید حواسمون باشه که با یک اطلاعات کوچیک نمیشه وارد نه پزشک شد نه روانپزشک شد یا نه تشخیص داد این بحث از اینجای تعویض که مطرح کردید که در مسائل دیگه همینطوره در مسائل سیاسی اجتماعی هم همینطوره ما با دانش کم حکمهای خیلی سنگین و کلی داده نکنیم خیلی باید مواظب بود در نظر دادن در حکم دادن در تحلیل و حتما باید که فاکتها داده های کافی اطلاعات کافی در دسترس باشه ضمناً از اون داده های کافی اطلاعات کافی تحلیل درست علمی دقیق و معرفت شناسی داشته باشه و الا حتما بیراه میریم و بیراه رفتن این شخص سود آور نیست همچین زیان باره
خیلی ممنون آقای دکتر
آقای دکتر بحث درمان به پایان رسید بله
بله دیگه به طور کلی در زمینه بحث درمان باید گفت که درمان رو در سطوح مختلفی باید بهش توجه کرد درمان روانشناسان هست در پی‌تی‌اس‌دی درمان دارویی هست پرداختن به جنبه های اجتماعی بیماری هست در خانواده در اجتماع و در محیط کار همه اینها رو شما در یک کلیت هارمونیک و سازگار باید قرار بدید بعضی موقع همه اینها رو همزمان هم البته باید انجام بدید و ضمناً این مراحل وفات مختلفی بیماری در یک مدت زمان نسبتاً طولانی هم میباید انجام میشه تا مریض وقت کافی داشته باشه برای اینکه بتونه به تدریج قابلیت قابلش رو به دست بیاره به تدریج اعتماد آسیزیدش رو ترمیم کنه و به تدریج بتونه برگرده به زندگی سابقش که هدف شما هست نهایتاً در بس
آیا که این بیمار آیا پس از این حالت ها بعد پس از درمان شرایط روحیش باز میتونه مثل گذشته باشه یا همچنان یه تزلزلی یا امکان اینکه بازگشتی داشته باشه هست؟
البته میدونید که خب زخم ها خوب میشن ولی جاشون میمونه حتی به لحاظ فیزیکی چون اگه یک بار مریض عمل شده باشه جای بخیه ها و جای اون عمل همواره هست ولی اینکه 100% مریض های سیتیسی 100% میتونن درمان بشن کاملا میتونن درمان بشن و از کردم برای اینکه بشه این موفقیت درمان اندازه گرفت باید به لحاظ روحی بهش نگاه کنید به لحاظ فردی و در کارکرت های قابلیت ها و توان های فردی روحی جسمی 100% قابل است برگشت در خانواده در جامعه برای میشه با خطکش گذاشت اندازه گرفت موفقیت استراتژی درمانی رو میشه ارزیابی کرد اندازه گرفت منتها یک رد پای این حادثه میذاره خود PTSD در واقع خود PTSD که معلول چیز دیگه تمام اون تراوما، یعنی اون حادثه سنگین به هر حال یک زلزله ایجاد کرده، تکان ایجاد و اگر که دو حالت وجود داره زمینن، یعنی همش مصیبت نیست، موهبتی هم توشه، اگر که شما موفق درمان کرده باشید، در واقع خود مریض موفق درمان شده باشه، چون بخش اساسی زحمت خود مریض میکشه با انگیزه هاش، با پذیرشش و با حضورش و فعالیت دلفیزیکی تو خشم خودش، میتونه بحران بعدی و ترامای بعدی رو راحت تر مدیریت کنه و این قضیه زمین شده این مثبت میتونه هم اگر که در صورت باید گفت اگر دقیقا درمان نشوشه نیمه درمان شده باشه مریض برگرده به هر حال به قابلیت قبلیش ولی یکی چیزا هنوز دست نخود باقی مونده باشه، شما یه ردپای گذاشتید که در بحران بعدی میتونه به مسابقه یک آسیب پذیری بنیادی مثل اختلال شخصیت ها عمل کنه، این مریض حالا ساده تر از مریضای دیگه بشکنه و زود در هم بریزه. اینه که دو حالت وجود داره، اما به طور کلی اگر که صحبت نکنیم در موضوع بحران بعدی فقط همون در زمان خاص در زمان حال به اصطلاح عکس بگیریم، مریض بله 100% میتونه درمان بشه خوشبختانه
در صورت یک مداوای کامل.
این مستلزم امکانات بسیار فراوانی است که از کردم، یعنی من از این برنامه درمانی اپتیمال خوب دقیق علمی استاندارد به حال کشورهای پیشرفته دارم سوال که اینو حواسمون باشه.
بله کامل.
باید همه ابزارا هم بله.
نه کشوری که هنوز از جنگ 8 ساله تموم نشده دنبال جنگی دیگری است و این متفاوته نوعه.
بله و با همه ناهنجاری ها با همه عواملی که هر روز یکی PTSD میتونه ایجاد کنه، هر حرکتی از این سر خیابون تا اون سر خیابون تا صد تا حادثه بسیار شکننده اتفاق خود تعدیت همون دیگه اصلا اشکل ها در هم بیره، این دنیای دیگه است و باید جوری دیگه هم بشته بناخت.
سپاسگزار.
خیلی دکتر خیلی ممنون از بحثی که تیز کردیم و وقتی که به ما دادیم، من بیشتر از این مزاحم شما نمیشم و با شما و شنوندگان خداحافظی.
ای دکتر مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
من هم سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید، برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، در دنباله بحث بیماری PTSD، بیماری روحی و روانی ناشی از آسیب‌های سخت مثل جنگ و در ادامه درمان بیماری و یکی از تفاوت‌های آن با اسکیزوفرنی که فلاش‌بک‌ها در PTSD معین و مشخص هستند اما در اسکیزوفرنی توأم با اوهام و کابوس های متعدد هستند. برای درمان باید در سطوح مختلف این بیماری توجه کرد، درمان روانشناسانه، درمان دارویی، پرداختن به جنبه های اجتماعی و خانوادگی، همه اینها در یک شرایط همگون و بسیاری اوقات همزمان صورت گیرد با تعیین مراحل مختلف بیماری در یک زمان نسبتاً طولانی تا بیمار وقت کافی داشته باشد برای اینکه بتواند به تدریج قابلیت‌های اولیه و اعتماد آسیب دیده خود را ترمیم کند. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.